الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على خير خلقه سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين اهدى بپیشگاه مقدس حضرت ولی عصر حجت ابن الحسن المهدی ارواحنا فداه و هدیه به ارواح زکیه شهدای عالم اسلام ارواح مؤمنین و مؤمنات ذوی حقوق علما بزرگان مراجع در گذشته پدران و مادران جمع حاضر صلوات بلندتری عنایت کنید. هرچه به آخر ماه مبارک رمضان نزدیکتر میشیم قوا بیشتر تحلیل میره، صلوات ها شلتر میشه، خدا قوتی بهتون عنایت کنه به برکت صلواتی دیگر بر محمد و آل محمد. بحث شب‌های گذشته ما مبحث اعتدال بود که گفتیم دین اسلام دین میانه روی است. میانه روی را در سه جهت مورد بررسی قرار دادیم: غضب و رضا، فقر و غنا، خوف و رجا. در بحث اقتصادی عرض کردم که در سه شعبه بحث می شود: علاقه به مال و ثروت، کسب مال و ثروت و صرف مال و ثروت. اون دو جهت اول را در دو شب گذشته بحث کردیم، رسیدیم به مبحث صرف مال. در بحث صرف مال هم قرآن و روایات تأکید زیادی دارند که متدینین و مؤمنین و مسلمانها باید روش اعتدال رو در پیش بگیرند. والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذلک قواما. این آیه قرآن بس است برای دستور به اعتدال وقت مصرف مال. اون پولی رو که شما با زحمت یا بی زحمت به دست میارید آزاد در خرج کردنش نیستید. اسراف حرام است، تقتیر هم حرام است. لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذلک قواما. یعنی آدمی که پیرو به مکتب خاتم انبیاست باید بیاموزد مال زیادی خرج نکند. اسراف و تبذیر حرام است. فرق اسراف و تبذیر در یک کلمه است. اسراف یعنی جایی که جا دارد بیشتر از مقدارش مصرف کنی، یعنی یه جایی مورد مصرف هست اما بیش از حد مصرف کنی، این میشه اسراف. تبذیر یعنی خرج کردن جایی که اصلا مورد نداره، نباید هیچی خرج میکردی خرج کردی. ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین. اینم آیات و روایات مفصلی دارد در باب خودش. آیان عزیز به این بحث خوب توجه کنند، خواهران محترم بیشتر دقت کنند. چرا؟ چون این مردان بیچاره که پول در میارن، اگر پول دست زنان ندن بهشون میگن بخیل، اگر پول بدن بگن کم خرج کن بازم میگن بخیل. مدیریت خانه ها مخصوصا با بانوان محترم است، اما با اموال آقا شما اگر مدیریت کنید خیلی بهتره، به شما اتهام بخل نمی خورد. اگر مواظب باشید بیجا مصرف نشود، به اندازه خرج کنید. امام صادق علیه السلام وقتی می‌خواستن اسراف را و بخل را معنا کنند به تصویر کشیدند. در جمع یارانشون تو مسجد نشسته بود امام صادق علیه السلام، دستشو برد رو زمین، یک مش ریگ برداشت، به دست من نگاه کنید، دست رو پر از ریگ کرد، حضرت بالا آورد، دست رو برگردون باز کرد، همه ریگ ها و سنگ ها ریخ، فرمود این اسراف است. یه بار دیگه مش را پر کرد، سفت گرفت، حتی یک ریگ نیفتاد، فرمود این بخل است. دو مرتبه ریخ، دفعه سوم که مش را پر از ریگ کرد رو به آسمان گرفت، انگشتان رو باز کرد، از لای انگشتان یه مقدار ریگ و سنگ و خاک ریخ، یه مقدارم کف دست موند. حضرت فرمود این اعتدال است. پولی که خدا به شما میدهد بذارید از لا انگشتاتون برا اطرافیان بریزد، به در و همسایتون برسد، به فقرای محله و شهرتون چیزی تراوش کند، یه مقدارم برای خودتون بماند. همشو نگهداری بخل است، همش را بریزی اسراف است. نگهدار به اندازه، خرج کن به اندازه. امیر مؤمنان علی علیه السلام در روایتی فرمود دع الاسراف مقتصدا، رها کن اسراف را در حالی که مقتصدی، اقتصاد داری، میان رو هستی، از اسراف بپرهیز. امسک من المال به قدر ضرورتک، قدم الفضل لیوم حاجتک، به اندازه ای که ضرورت خودت و خانوادت خرج کن، نترس، به زن و بچت پول بده انشاءالله. امشب سر کیسه ها رو شل کنید انشاءالله. کسی که پول داشته باشه خرج زن و بچهش نکنه، من سند حدیثی دارم، بدترین عقوبت ها رو روز قیامت داره. پیغمبر اکرم فرمود خدا دوست داره اگر نعمتی به شما داد وضعیت یه پله آمد بالاتر از نظر مالی، اولین اثر گشایشش رو زن و بچهت ببینن. کسی که پول داره زن و بچهش در محرومیت زندگی میکنن، مورد تایید پیغمبر اکرم نیست. آمد به پیغمبر اکرم گفت یا رسول الله، یکی از مسلمان‌ها و طرفدارای شما از دنیا رفت، خیلی هم آدم خوبی بود. پیغمبر فرمود چطور؟ گفت آقا 6 غلام و برده داشت، قبل از اینکه بمیرد همه را در راه خدا آزاد کرد. میدونید برده خیلی گران بود اون وقتی که برده میگرفتن. اسلام هم اگر میخواست کسی را تشویق کند به یک کار پر ثواب، میگو یه بنده بخر آزاد کن در راه خدا. آمد گو یا رسول الله 6 غلام و برده داشت، قبل از مرگش همه را در راه خدا آزاد کرد، این همه ثروت رو در راه خدا داد. پیغمبر فرمودن این زن و بچه نداشت؟ گفت چرا؟ اتفاقا چند تا دختر دمبخت داره. فرمود چیزی غیر از این برده ها سرمایه و ثروت داشت برای این بچه ها بگذاره؟ گفت نه، تمام ثروتش هم میشه اشتا بردی داشت، اینا رو هم در راه خدا داد. پیغمبر فرمود جنازه‌شو چیکار کردین؟ گفتن دفن کردیم. فرمود به خدا قسم اگر قبل از این میشنیدم که دفن شده باشد و این حرف رو برای من نقل میکردید، اجازه نمیدادم تو قبرستون مسلمونا دفنش کنید. آدم پول داشته باشه زن و بچهشو در محرومیت بگذاره، زن و بچهشو رها کنه همینطور بدون هیچ پشوانه مالی، این حرام است. ریخت و پاش حرام، تقتیر و بخل هم حرام. ولا تجعل یدک مغلولتن الى عنقک ولا تبسطها کل البسط فتقعد ملوما محسورا. آیه قرآن است. معتدل باش تو خرج کردن، دل اسراف مقتصدا. آمد خانه امام صادق، از دوستان امام صادق بود. من از تاریخ بیشتر استفاده می کنم چون تو ذهن شما بیشتر می نشیند، بیشتر یادتون میمونه تاریخ ان شاء الله. آمد خانه امام صادق، که از دوستان امام صادق، حضرت فرمود دو سه هفته پیدات نبود، کجا بودی؟ گفت آقا خونم عوض کردم، رفتم اون گوشه مدینه یه خونه اونجا خریدم. حضرت فرمودن ما خانه تو آمده بودیم، خانه وسیع خوبی داشتی، خانه بزرگتری خریدی؟ گفت نه، خونم رو فروختم رفتم دو تا اتاق کوچولو خریدم، زن و بچه و اساسا رو هم ریختم اونجا. حضرت فرمودن چرا؟ گفت یه روز آمده بودم اینجا محضر شما، رفتم تو فکر، گفتم که شمایی که امام ما هستید، امام صادقید، پسر پیغمبرید، رهبر شیعیان عالمید، این وضع اتاقتونه، این وضع زندگیتونه، خجالت کشیدم شما دو تا اتاق داشته باشید، من خانه به اون وسیعی. رفتم خانم رو فروختم یه خانه خریدم مثل شما دو تا اتاق داره. حضرت فرمودن بیجا کردی، اشتباه کردی، به تعبیر من غلط کردی. این چه کار غلطی بود کردی؟ زن و بچه تو از اون خانه وسیع و راحت بردی توی قفس. تا آمد سوال کنه آقا پس چرا خودتون همچین فرمود؟ حضرت ما رهبران جامعه ایم، خدا ما را مکلف کرده مثل فقیرترین مردم زندگی کنیم، فقرا زندگی ما رو میبینن دلشون نسوزه. خدا که به تو یک ثروت حلالی داده، مال و مکنتی داده، چرا به زن و بچت سخت میگیری؟ چرا مشورت نکردی قبل از اینکه منزلت رو بفروشی؟ دستور اسلام در اقتصاد میان رویست. عزیزان من، برادران عزیز و خواهران گرامی من، میان روی یه نسخه ای نیست که بتوانی برای همه مردم عالم یه جور بپیچی. هر کس میان رویش به اندازه خودشه. یه آدمی که مایی 10 میلیون تومان درآمد داره، میان روی براش یک معنا دارد. یه آدمی که 50 میلیون تومان ماهانه درآمد داره، میان روی برای او یک معنای دیگری دارد. هر کسی باید به شؤونات خودش نگاه کنه، موقعیت اجتماعیش، درآمدش از راه حلال، اون وقت میان رو زندگی کند. نمیشه بگی آقا همه اینقدر گوش بخورن، اینقدر برنج بخورن، خونهشون اینقدر باشه، ماشینشون این باشه. نه، تو خیرات هم همینه. شما صدقه که میدی باید به جیب خودت نگاه کنی. یه کسی که مایی 5 میلیون تومان درآمد داره، صدقهش 5000 تومانیه. یه کسی که 50 میلیون تومان درآمد داره، این باید صدقهش 50000 تومانی باشه، 500000 تومانی باشه، 5 میلیون تومانی باشه، انشاءالله. میان روی نسبت به همه موقعیت ها تغییر میکند. اسلام قانون داده میگه به زندگیت نگاه کن، خودت میفهمی داری اسراف میکنی یا داری میانه میری. خواهر من، کی گفته وقتی خونه یه عروس میخوای بری کادو ببری کادوی تو باید عین خواهرت باشه؟ خب خواهر تو شاید وضع زندگیش از تو خیلی بهتره، به شوهرت فشار نیار که کادوی من باید مثل او باشه. به زندگی خودت نگاه کن، به درآمد شوهرت نگاه کن. اعتدال رو با درآمد خودت بسنج، اون وقت دست دلت باز می شود. میان رو باش، خسیسم نباشی ها، انشاءالله. خیلی بد آدم خسیس باشه. هر کسی می فهمه داره خست به کار می برد یا نه. هر کسی ان الانسان علی نفسه بصیره به تعبیر قرآن ولو القا معاذیره، هر کسی میدونه درآمدش چقدر، زندگیش چجوریه، میفهمه الان داره بخل به کار میبره یا نه. معتدل باشید تو زندگیاتون، زندگی ها بر روال باشد. اینکه ائمه معصومین ما علیهم السلام دائم میفرمایند دع الاسراف، چقدر این حدیث امیرالمؤمنین قشنگه. دل اسراف مقتصدا وذکر فی اليوم قضا، امسک من المال بقدر ضرورتک، اندازه ضرورت خودت و زن و بچت مالتو نگه دار. قدم الفضل لیوم حاجتک، تو فردا احتیاج داری به این تبرعات و خیرات، الان بریز و بپاش کن برای فقرا، فردا برگشت به سمت خودت میکنه. اعتماد به خدا نداریم. من آدم مصرف کمتر دیدم، اما آدم بخیل بیشتر دیدم. آدمایی که دست و دلشون میلرزه چیزی در راه خدا بدند، وقتی میخواد چیزی بده میره سراغ انباریش، ببینه تو انباری چه جنسی 4 سال 5 سال 10 سال مونده، یه چیزیشو برمیداره میده به فقرا. نه برای اینکه فکر فقیره باشه، فکر این است که انباریه رو یه جوری خالیش کنه. چقدر اساس این انبار رو بکشیم از این خانه به اون خانه، بذار بدیم بره. بعد 10 سال این دست دهنده ندارد، میخواد خودشو نجات بده. اما رهبران ما، ائمه معصومین ما صلوات الله علیهم اجمعین، دائم اللهم صل علی، آمد در خانه علی در زد، هوای گرم، امیرالمؤمنین در رو باز کرد، دید یک جوانی سر تا پا مشکی پوشید. حضرت فرمود چی شده؟ گفت آقا بابام از دنیا رفت. بابات کی بوده؟ فلانی. حضرت فرمود خدا رحمتش کن، تسلیت عرض بکن، کاری از دست من برمیاد؟ گفت آقا شرمندم، آمدم یه چیزی بگم خجالت میکشم. آقا فرمودن چی؟ گفت ما این دفتر حساب و کتاب پدرمون رو حساب نگاه کردیم، دیدیم بابامون نوشته 8000 درهم از شما طلب داره. امیرالمؤمنین فرمود از من؟ آره. آقا جان اگر جزء ورثه پدرم صغیر نبود، بچه یتیم صغیر نبود، سراغش نمی آمدم، اما چون مال یتیم آمدم، مال صغیر آمدم، ببخشید. حضرت فرمود مطمئنی؟ گفت بله. قنبر؟ بله آقا جان. 8000 درهم کیسه کن بده این آقا بر. 8000 درهم کیسه کرد داد این جوان را. مدرک این حدیث کجاست؟ کتاب الی انهاض المسلمین، کتاب آیت الله العظمای شیرازی. میگه رفت 2 ماه بعد برگشت، همین جوان 2 تا کیسه پول دستشه. در زد علی، در رو باز کرد، خودش انداخت رو پاهای امیرالمؤمنین. علی فرمود چه خبره؟ گفت یادتونه 2 ماه پیش آمدم گفتم پدرم مرده؟ اشتباه کردم. فرمود پدرت نمرده بود. چرا؟ پدرم مرده بود، ولی من اشتباه کردم. به قول ما فارسا، دفتر بستانکاری رو با دفتر طلبکاری اشتباه خوندیم. پدر ما 8000 درهم به شما بدهکار بوده. من به شما گفتم طلبکار بود. خب اگر عاشق محسن کافی اینجا باشه چقدر خوشحال میشه تو دلش. میگه 8000 درهم طلبکار بودیم، 8000 درهم هم 2 ماه پیش بهش دادیم میشه چقدر؟ 16000 درهم اگه بیدار باشی انشاءالله. بله منبر نصف شب باید مستمعش خواب باشه دیگه. میشه 16000 درهم. 2 ماه هم این پول دستت بوده، سودش میشه چقدر؟ آی کافی به نرخ کدوم بانک حساب بکنی؟ میدونی امیرالمومنین چیکار کرد؟ 2 تا کیسه آورده 8000 درهم گرفتم ازت بگیر، 8000 درهم هم بابام از بابام طلب داشتی این دستمه. حضرت فرمود 8000 درهم از بابات میخواستیم، یادمم بود ولی برود نیاوردم، پدرت مرد، ما او پول رو حلال او کردیم، مال خودش. 8000 درهم هم 2 ماه پیش به تو دادم، اونو میخوای بدی؟ تو نمیدانی ما اهل بیت وقتی به کسی چیزی بدیم دیگه پس نمیگیریم؟ این درس های عطا و بخشش تمام زندگی اهل بیت ما را گرفته است و ما این طوری به فقرای جامعه میرسیم؟ چون اعتماد به خدا نداریم. آقا بیرو درواسی بهت بگم، بنده اینطوری هم شما رو نمیدونم، شاید شما یکی از امامزاده ها هستی من خبر ندارم، اما اعتماد به خدا نداریم. خدا میگه بده چند برابر برات میگه برمیگردونم، باور نمی کنیم، اعتماد به خدا نداریم، یقین به خدا نداریم. خدا رحمت کند مرحوم آیت الله سید محمد باقر شفتی را. زندگی نامش رو بخوان، از علمای بسیار بزرگ دوران قاجاریه است، شاگرد ملا مهدی نراقی است، شاگرد شیخ جعفر کاشف القطاع، اون فقیه بی نظیر دوران غیبت کبرای حضرت مهدی است. یک مرد ملا با سواد اما اونقدر فقیر، نوشتن کفشاش اصلا دیدنی بود از بس پاره پوره بود، یک قبایی به تن میکرد 10 جاش وصله خورده بود، خیلی وضعش خراب بود. از نجف آمد ایران، رفت رش، ساکن شد، بلکه یه خورده وضعش خوب بشه وضعش بدتر شد. از رش رفت اصفهان مقیم شد، شاید وضعش بهتر بشه، دری به تختهی بخورد، نخورد و وضع همونطور. آیا نوشتن تو سطل زباله های مردم میگهش یه تک نانی پیدا کند بخورد؟ این عالم برجسته، کسی نبود دست پیش کسی دراز کنه بگه به من کمک کنید. مناعت تب داشت، روح بلند داشت، سینه اش پر بود از خزائن معارف اهل بیت، آیات و روایات. اگر از گرسنگی هم میمرد دست پیش کسی دراز نمی کرد. یه وقتی اتفاقی یه کسی آمد گفت سید نماز استیجاری میخونی؟ برای پدر ما یه خورده نماز بخونی؟ گفت میخونم. گفت این پولو بگیر نماز استیجاری برای پدر ما بخون. میگه پولو نگاه کردم دیدم پول بدی نیست، نمازا رو اول خوندم بعد گفتم حالا یه خورده به خودم برسم چی بخرم، یه خورده این بدن تقویت بشه. بعد از سالها نون خوش خوردن گفتم برم قصابی یه خورده گوشت بگیرم، آمدم دیدم گوشتا خیلی گرونه. گفتم آقا جگر گوسفند چنده؟ دیدم پولم به 2 تا جگر میرسه. دو تا جگر گرفتم از قصابه برگردم تو حجره، اینها رو کباب کنم بخورم. به مرور زمان میگه تو را که می آمدم یه وقت چشمم افتاد دیدم یه سگی اون گوشه افتاده، بچه هاش چسبیدن به سینه این مادر شیر بخورن از این سگ، ولی سینه خشک است. میگه از نگاه سگ به من متوجه شدم این حیوان خیلی گرسنه است. همونجا با خودم گفتم سید محمد باقر، تو میخوای بری جگر کباب کنی بخوری، این موجود بی زبان با 5 تا بچه کنارش گرسنه بماند؟ همونجا دم در خرابه نشستم با همین قبای وصل پینه خودم رو خاک ها، کیسه رو باز کردم، پلاستیک رو باز کردم، اینا رو آوردم بیرون، با دست خودم این جگرها را قطعه کردم، انداختم جلو این سگه. جگر اول تمام شد، دیدم هنوز اشتها دارد. جگر دومم بهش دادم، همه رو خورد. میگه وقتی جگرها، خود اسد محمد باقر شفتی میگه ها، کسی نقل نکرده، خودش میگه، میگه به خدا قسم وقتی این حیوان سیر شد دیدم صورتش رو گرفت طرف آسمان. یه دوتا ندایی کرد، من چه میدانم این حیوان چی گفت، فقط فهمیدم برای من دعا کرد. آمدم تو حجرم، دیدم نون خشکم دیگه ندارم بخورم. پاشدم باز گشتم یه مقدار نون خشک پیدا کردم، اینور اونور آوردم تو حجره، شستم خوردم. گفتم الهی شکر. شب میگه صبح شد، دیدم خادم مدرسه میگه آسم محمد باقر یه کسی دم در شما رو میخواد. آمدم دم در، دیدم یه آقای محترمی است. گو آسم محمد باقر شفتی شمایی؟ گفتم بله. یک کیسه به من داد پر از پول، گو این مال شماست. گفتم شما؟ گفت تو منو نمیشناسی، من یه حواله پول دارم برای شما، ولی یه شرط داره. گفتم چه شرطی؟ گو حق این که این پول رو بری غذا بخری، نون بخری، برنج بخری، گوشت بخری نداری. گفتم و چکارش کنم؟ گو این پول رو میری تو بازار اصفهان میدی دست یه آدم امینی، سرمایه گذاری کند برای تو، هر سودی از تجارت حلال برد نصف کنه، نصفشو بده به تو. به این شرط صاحب این مال، این مال رو به تو داده. آسم محمد باقر میگه خب پول گیر اون اومد، بازم قضامون همون نون خشکه بود. رفتیم تو بازار، یه آدم بسیار امینی بود، همه مردم اصفهان میشناختن. رفتم نشستم گفتم آقا منو میشناسی؟ آسم محمد باقر شفتی، همه حوزه علمیه اصفهان میشناسن. قصه اینه، یه کسی این پولو به ما هدیه کرده، شرط کرده بدیم دست یه آدم امین، حاضری بگیری؟ گفت بله. معطلت نکنم، خدا اگر بخواهد به دعای یک سگ گرسنه ای درهای روزی را به روی کسی باز کند. نوشتن از سود تجارت هایی که مثل باران خدا برای آس محمد باقر شفتی میریخ. 4000 مغازه خرید در اصفهان، پولا رو تقسیم میکرد تو فقرا. از شرق و غرب عالم خدا نامش رو برد بالا، ملت میریختن بر نذرش، میکردن مریضشون رو خدا شفا بده، پول بدن به آس محمد باقر شفتی. در زمان قاجار تاریخ میخوندم، دولت وقتی پول کم میآورد میآمدن پیش سید محمد باقر شفتی پول قرض میگرفتن ازش. از هندوستان با فیل و شتر طلاهایی که زنها نذر کرده بودن می آوردن می ریختن جلوش. اونقدر طلا، میگن پشت طلاها است محمد باقر شفتی گم می شد. چی کار کرد؟ یک اعتماد به خدا، یک گرسنه ای را ولو حیوان است برای رضای خدا سیر کند. هر چی پول داری خرج خودت نکن. امسک من المال به قدر ضرورتک، قدم الفضل لیوم حاجتک، امیر المؤمنین میگه روز حاجت خودت هم ببین کارا دست کسی دیگه است، خدا به ثروتی داده در دست امتحانت کنه، اسراف ممنوع، بخلم ممنوع، به اندازه برای زن و بچت خرج کن، اضافش بده در راه خدا، نترس، برمیگردونه برات، مثل سیل برمیگرداند. چقدر از این روایات و تاریخ تو ذهن من هست، وقت نداریم، عرض کردم متاسفانه منبر مهدیه تهران خیلی دیر وقته، من رو منبر میشینم به ساعت نگاه میکنم خجالت میکشم از این زن و مرد، شبها وقت استراحتتون میاد این موقع شب باید بنشینید به حرفهای این خاک پای خودتون گوش کنید، اما حدیث امیرالمؤمنین را بشنو، دستگیری کنید از هم. میدونم وضع خرابه، وضع اقتصادی خرابه، آقای کافی خرج خودمونم نمیتونیم بدیم، به قول سعدی گفت بر احوال اون کس بباید گریست که دخلش بود 19 خرج 20. امیدوارم وضع شما اینطوری نباشه انشاءالله. البته سعدی 600 سال پیش این شعر رو گفته، عاشق محسن کافی این بیت رو عوض کرده، میگه بر احوال اون کس بگریم زار که دخلش ریال از خرجش. خوب گفتم یا نه؟ بر احوال اون کس بگریم زار که دخلش ریال از خرجش دلار. هر چی میری بخری میگن آقا گرون شده، چرا دلار رفته بالا؟ میری حقوقتو بگیری میگن زیادی داری میگیری، آقا این همه ریال داری میگیری، با صفرای ریال بهت حقوق میدن. ولی تو معتدل باش، چو دخلت نیست خرج آهسته تر کن، که میگوین ملاحان سرودی اگر باران به کوهستان نبارد، به سالی دجله گردد خشک رودی. اگه معتدل باشی هیچ وقت ضرر نمی کنی، ولی با خدا معامله کن. من یه رمزی میخوام یاد جوونا بدم، منبرم و پایان بدم. جوونا آمد به امام صادق علیه السلام گفت آقا وضعم خیلی خرابه چیکار کنم؟ حضرت فرمود یه سفره بنداز، چند تا مهمون دعوت کن، یه سوری بهشون بده، غذاشون رو که خوردن بهشون بگو برای وسعت رزق دعا کنند. چهار تا شکم سیر کن. گو آقا من به شما میگم وضعم خیلی خرابه، شما میگی برو سور بده، از کجا بیارم سور بده؟ حضرت فرمودن دوشک تو خونت داری؟ گو آره. فرمود برو دوشک تو بفروش، یک سفره بنداز، چهار تا شکم مؤمن رو سیر کن، بگو برات دعا کنند. ببین چه رمزهایی دارن یاد ما میدن. دعای دیگران مشکل گشاست، باب رزق و روزی رو باز میکنه. هرچی هم شرایطت سخت باشه، یه نون خالی میتونی در راه خدا به یکی بدی یا نه؟ بده بده. من تو منبر زهرام تو مسجد امیرآباد گفتم در صدقه دادن فقر طرف شرط نیست. هیچ جا در هیچ روایتی نیامده صدقه را به فقیر بدین، فقط زکات هست که باید به فقیر داد، زکات فطره و زکات مطلق را، اما صدقه شرطش این نیست به فقیر باشه. افطاری برای خودت درست میکنی، یه کاسه حلوا هم بده همسایه، لازم نیست همسایه فقیر باشه. بذار وقتی افطار داره میکنه با کاسه حلوای تو دستشو بلند کنه بگه خدایا بهشون برکت بده. اینا رمزای کاره.
در زندگی معتدل باش. مثالشو زدم، امام صادق فرمود الله انگشتاتو باز بگذار بریزد برای دیگران. همش خودم خودم خودم، زن و بچه‌ام. این درست نیست، این بخل است. همش هم خرج دیگران کنی، زن و بچه تو نگهداری، اینم غلطه. معتدل باش، معتدل باش، معتدل. یه روایتی یادم آمد از ابو حمزه سومالی، ولی چون وقت گذشته برات نمیگم. بله شیرین، چی خوابو داری میگی؟ نه دیگه وقت گذشته، واقعا شرمندم. باشه طلبتون، اگر روزیتون بود روزهای بعد یادمون آمد خدمتتون عرض میکنیم انشاءالله. خدایا به حق اهل بیت، خدا رحمت کنه مرحوم کافی، فرمود در خانه گر کس است، یک حرف بس است. یک دونه از احادیث اهل بیت برای آموزش ماها بسه، یک دونه حدیث. امیرالمؤمنین میگه الان فکر قبرت باش، قدم الفضل لیوم حاجتک، اضافه پولتو بده چراغ بخر برای قبرت. ما روز احتیاج داریم. الان وقتی بهت میگن آقا 4 روز بازار تعطیله، نونو میخری، میوه رو میخری، 4 روز بناس میوه گیرمون نیاد، یخچالمون پر باشه، فریزرمون پر باشه، نون صابونمون برا باشه، همه اینا رو فکرشو میکنه. علی میگه توی قبری میخوای بخوابی تا روز قیامت ادامه دارد این خوابت، یه فکری برای این قبرت الان بکن. قدم الفضل لیوم حاجتک، الان یه شکمی سیر کن با این پول اضافی که خدا تو دستت قرار داده. الان یه اشکی پاک کن با این مالی که خدا در اختیارت قرار داده. الان یه گره کوری از زندگی یه کسی باز کن. بیت الوحشه، بیت القربه، بیت الظلمه، اینا همه تعابیریست راجع به قبر. خانه تاریکی، خانه وحشت، خانه غربت، تبدیلش کن به خانه آباد. روزتون من ریاض الجنه. چجوری؟ یه راهش اینه که دستتو باز کن، دستتو باز کن، مثل اهل بیت، مثل اهل بیت. خدایا به حق امام زمان توفیق بصیرت به معارف دینی به همه ما عنایت بفرما. خب نمیدونم برات روزه بخونم یا نه، دیر شده. بذار یه سلامی با هم بدیم به امام حسین، شریک کنیم کسانی که در عالم برزخند، با خودمون شریکشون کنیم در این سلام، اجرش رو ببریم. نمیدونین سلام بر امام حسین چه می کند در عالم برزخ، نمیدانیم. من روایات دارم، حکایات دارم. بزرگان ما فرموده اند سلطان عالم برزخ حسین است. حسین یک سلام بده با همون قلب صافت، با همون زبان پاکت، از این خانه امام زمان به ابی عبدالله الحسین. السلام علیکم یا ابا وعلى الأرواح التي هلت بفنائك، عليك مني سلام الله أبدا ما
ما بقيتم وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزیارتکم.
بذار یه جمله برات بگم، چرا نگم یه جمله فقط برات روزه میخونم، بیشتر نه.
آیان راوی میگه دیدم امام صادق کنار شریعه فرات اونقدر گریه میکند، به حالت رکوع افتاده، آقا هیزار میزد، میگاب جد قریب محسن. گفتم آجان یاد چی افتادید اینطور ناله میزنید؟ به من فرمود یک نگاه به فرات بکن، این همه آب یه جرعه آب به حسین نداد. همه بگیم یا حسین یا حسین.
به به به، حالا که دلها لرزید آخر سلام و بلند و مخلصانه تر بگو، همه با هم السلام علی.
و علی اولاد عمل و علی صحاب عمل الذين بذلوا مهجهم دون الحسين عليه السلام. نسألك وندعوك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم إلهي بالحسين يا الله.